أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. همچنان بحثمون درباره اجتهاد و تقلید، مباحث و مسائلی که در باب اجتهاد مطرح کردیم عبارت بود از: اول، تعریف اجتهاد، دوم، اجتهاد عام که مشترک بین شیعه و سنی، و اجتهاد خاص که اختصاص به اهل سنت. سوم، نزاع اخباری و اصولی بود. معلوم شد که اونها هم اجتهاد رو قبول دارند، اینجور نیست که به کلی بیگانه باشند از اجتهاد. مسئله چهارم درباره مجتهد مطلق و مجتهد متجزی بود و بیان احکام هر کدام از اینها. مسئله پنجم درباره مبانی اجتهاد یا منابع اجتهاد بود که حدوداً به 15-16 تا رسوندیم. حالا مسئله ششم مباحث اجتهاد مربوط است به تخطئه و تصویم. مباحث دیگر هم داریم در باب اجتهاد. یه مبحث دیگر داریم، تبدل رأی مجتهد. در تقلید هم سه تا مبحث داریم که انشاءالله بهش میرسیم: تقلید عامی، تقلید اعلان و تقلید مجید. نه انشاءالله بهش خواهیم رسید. خب، حالا مسئله تخطئه و تصویب که در حقیقت ششمین بحثی است که ما در باب اجتهاد مطرح کردیم. خب، تخطئه معلوم که وقتی مجتهدین با هم دیگه اختلاف میکنند، از اونجایی که حکم الله یکیست، بنابراین نمیشود که همه این مجتهدین به صواب رفته باشند، ولی میشود که همشون به خطا رفته باشند و میشود که بعضیشون به خطا رفته باشند. این معنای تخطئه است بر اساس اینکه حکم الله واقعی یکیه. مجتهد یا به اون حکم الله واقعی میرسه یا نمیرسه. اگر رسید فبها، اگر نرسید خطا کرده. ما اون رو خطاکار میدونیم چون قائل به تخطئه هستیم، ولی در این حال ممکن است که بگیم ایشون تلاش خودش کرده و سعی خودش را هم کرده ولی معذور هست. این معنای تخطئه است که نظر امامیه همین. اما نظر اهل سنت غیر از این و می شود که بنابر آنچه اونها می گویند می شود ما برای تخطئه و تصویب چهار صورت مطرح بکنیم. صورت اول اینه، معنای تصویب اینه که خدای متعال اصلا حکمی نداره، منتظر است که ببینم مجتهد چه اجتهادی میکنه، به کجا میرسه، اون وقت بر طبق رأی مجتهد و بر طبق فتوای مجتهد جعل حکم میکنه. این تصویبیش باید بگیم از نظر ما 100% باطله، برای اینکه معنی نمیده که بگیم خدای متعال جعل حکم نکرده و انتظار داره. ببینه این مجتهدین تا یک قرون متمادی به کجا میرسند، و هر جا رسیدن اون وقت خدای متعال حکم را بر اساس اجتهاد اون مجتهد جعل میکنه. خب این یه مطلب باطلی است، مطلب مزخرفی است، برای اینکه مجتهد دنبال حکم الله است. وقتی حکم اللهی نیست، مجتهد دنبال چیه؟ بله، طالب مجهول مطلق. بله، میگن المجهول المطلق، بله، مثل المعدوم المطلق، همچنانی که میگن المعدوم المطلق لا یخبر عنه، و المجهول المطلق هم همینجوره، لا یخبر عنه لا یطلب. معدوم مطلق نه کسی طلبش میکنه، نه کسی ازش خبر میده، نه کسی حکمی دربارش صادر میکنه. مجهول مطلق هم همینجوره، اونم کسی دنبالش نیست، نه کسی از او خبر میده و نه کسی او رو تتبع میکنه و تحقیق میکنه و دنبال میکنه، چون مجهول مطلق هست. بنابراین معنی نداره که بله مجتهد اجتهاد میکنه برای رسیدن به چیزی که نیست، یعنی برای رسیدن به این که خدا رو وادار کنه که باید اینجور که من میگم تو هم اینجور بگی. بله، خدا باید مستغفرالله باید انتظار بکشه. بله، میگن انتظار از درد دندون بدتره، همجور انتظار انتظار تا ببینه این آقای مجتهد چه حکمی صادر میکنه، یا این خانم مجتهده چه استنباطی میکنه تا اون بر طبق استنباط ایشون که حکمی رو صادر بکنه. این است که عرض کنم حضورتون این تصویب اشعری عقلن باطله. حالا اصلا میتونیم اینو اسمش بذاریم تصویب؟ بله، که نیست دیگه، سببش چیه، خطاش چیه که اینا بگیم تخطئه یا تصویب. بله، بنابر مبنای ما که مجتهد دنبال حکم الله هست، می شود که بگیم یا خطا میکنه یا خطا نمیکنه و سبب میده. بر مبنای ما تخطئه و تصویب میتونیم بگیم بنابر اجتهاد عام که حکم اللهی هست و مجتهد دنبالشه، حالا میخواد شیعه باشه میخواد سنی باشه، اینو بهش میگیم اجتهاد عام که مورد قبول است. اما اجتهاد خاص که مخصوص اهل سنت هست، از راه قیاس و از راه مصالح مرسله و از راه استصلاح و این قبیل چیزا، اینجا دیگه تخطئه و تصویب معنی نمیده. بله، خطا نسبت به چی؟ بله، چیزی نیست که خطا بکنه، این است که بنابر اجتهاد خاص اصلا تخته و تصویر معنی نمیده، ولی بنابر اجتهاد عام که حکمی هست و مجتهد دنبال پیدا کردن اون حکمه، بله، در این صورت ما میتونیم مسئله تخته و تصویر رو مطرح بکنیم. علا ایهال ارز کنم حضورتون که این تصویب اشعری یک چیز باطلیه، یعنی عقلن باطله، عقل زیر بار چنین ادعایی نمیره، ولی البته اجماع ما هست، اجماع امامیه هست این باطله، ولی اجماع مسلمین بر بطلانش نیست. خب چیزی که عقلا باطله، اون وقت از کنم حضورتون که اجماع دیگه بایدشیه، یعنی اجماع بر یک چیزی که بر خلاف عقله، آیا چنین چیزی امکان داره یا اینکه امکان نداره. این نکته را هم توجه داشته باشیم که عرض کنم حضورتون تصویب در شرعیات که امور اعتباریه، اما در تکوینیات و در عقلیات اونجا دیگه تصویب معنی نمیده. مثلا عقل میگوید النقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان، حالا اینجا دیگه رأی مجتهد نقشی نداره. یا مثلا از زدان لا یجتمعان، این از مسائل عقلیه و از بدیهیات عقل هم شمرده میشه. یا مثلا الکل اعظم من الجود، این هم مسئله عقلیه، از بدیهیات هم شمرده میشه. اینجا جای تصویب نیست در مسائل عقلی و این مسائل نظری، نه تصویب نقشی نداره. در تکوینیات چطور؟ در امور تکوینی مثلا طلوع خورشید، غروب خورشید، از این قبیل مسائل، اینا دیگه از شرعیات نیستن، از اعتباریات نیستن، اینا از تکوینیات هستن. آیا اینجاها هم تصویب نقشی داره؟ نظر علما این است که نه، تصویب نقشی نداره. ولی یکی در کتاب اصول الاحکام عامدی و دیگری در کتاب اصولی المستصفای غزالی، اونجا یه مطلبی آمده از قول عبدالله ابن حسن عنبری، بله، ایشون گفته که عیبی نداره در تکوینیات هم تصویب میاد. بله، خب چجور مثلا در تکوینیات تصویب جاری میشه؟ بله، گفته به این صورت که مثلا یه مجتهدی میگه که این آب کره، اون دیگری میگوید که این آب کر نیست. کرزت و عدم کرزت از امور تکوینیه، نه از امور تشریعی. بنابراین ایشون گفته که اشکال نداره، اینجا ما قائل به تصویب میشیم، یعنی هم اون که میگه این آب کره حرفش درسته، هم اون که میگه این آب کر نیست حرفش درسته، پس اینجا هم ما قائل به تصویب میشیم. یا مثلا یکیش میگه که آفتاب طلوع کرده، یکی دیگه میگه نه آفتاب طلوع نکرده. خب گفته که اینجا هم ما در امر تکوینی قائل به تصویب میشیم و همچون موردی مثلا در تکوینی یاد باز ایشون مسئله تصویب رو مطرح کرده. علاهازا اون چه مسلمه اینه که تصویب در شرعیات، در اعتباریات شرعی، نه در تکوینیات و نه در عقلیات. اونجاها تصویب نمیاد. بله، حالا اگر دو تا فیلسوف مثلا دو تا نظر متضاد بدن، بعضی از فلاسفه قائل میشن به اصالت وجود، بعضی از فلاسفه قائل میشن به اصالت ماهیت، حالا اینجا بیام تصویب رو جاری کنیم بگیم بله هم نظر اون درسته که میگه اصالت وجود، هم نظر اون درسته که میگه اصالت ماهیت. نه، مسئله عقلیست و اینجا جای تصویب نیست. خلاصه تصویب آوردن در شرعیات برای اینکه کاربار خودشونو درست کنن، برای اینکه بالاخره عرض کنم مجتهدین حرفشون بر کرسی بنشینه و مردم هم ناچار باشن بر طبق رأی مجتهدین عمل بکنن. به خاطر این بوده که مسئله تصویب رو مطرح کردن. یعنی باید بگیم جنبه جامعه شناسی داره. یعنی اگر از لحاظ جامعه شناسی بخوام این مسئله رو بررسی بکنیم، میبینیم این برای اینه که در جامعه مشکل رو رفع کنند و عرض کنند که کارها ردیف کنند و روبراه بکنند، آمدن قائل به تصویب شدند. به هر حال تصویب اشعری از نظر ما باطله. از نظر خودشون اصلا تصویب و تختل معنی نمیده، برای خاطر اینکه خدا حکمی نداره که بخواد عرض کنم حضورتون مجتهد به اون حکم برسه یا به اون حکم نرسه. خدا به قول اینا حکمی نداره. اینه که تخته و تصویب معنی نداره. بله، خدا حکمی نداره. وقتی ایشون اجتهاد کرد، فتوا داد، خدا هم جعل حکم یا اینجا تخته و تصویب هم معنی نمیده. خب این راجع به معنای اول تخته. و اما معنای دوم، بله معنای دوم اون چیزیه که عقلن باطل نیست ولی اجماعاً باطله. یعنی کسی این رو نگفته. بله، اما عقلا محال نیست، امکانش هست. و اون اینه که عرض کنم حضورتون گفته بشود که بله بله به این صورت هست که عرض کنم حضورتون اینجور گفته بشود که بله خدای متعال عرض کنم حضورتون که پیشا پیش، نه بعد از فتوای مجتهد، پیشا پیش به عدد آراء مجتهدین جعل حکم کرده. پیشا پیش بگیم بعدن جعل میکنه، خب اون تصویب اشعری اون اشکال داره. بله عقلن باطله، بله شرعن که اونا میگن باطل نیست. اما این قسم اینه که نه، خدای متعال منتظر نیست که مجتهد فتوا بده بعد جعل حکم کنه، بلکه از اول میدونه که اینا چجوری فتوا میدن، پیشا پیش بر طبق فتوای مجتهدین جعل حکم میکنه. اینجور بگیم این عقلا محال نیست، عقل چنین چیزی رو محال نمیشمره، ولی اجماع بر بطلانش هست، یعنی هیچ کس چنین نظری درباره تسلیم نداره که خدای متعال ده ها حکم پیشا پیش بر اساس استنباط مجتهدین جعل کرده باشه، بعد اینا هی یکی یکی به اون حکم مجعول خدای متعال میرسن. بله عقلا اشکال نداره، ولی اجماعا چنین چیزی باطله. قسم سوم و قسم چهارم از این مسئله تخت مربوط میشه به امارات. بالاخره خدا احکامی داره، بله ما هم اماراتی داریم برای رسیدن به این احکام الهی، مثل خبر واحد مثلا، مثل شهرت مثلا، مثل اجماع مثلا، اینا اماراتی هستن برای رسیدن به احکام الهی. خب این امارات که ما اونها رو حجت میدونیم و درباره حجیت اونها بحث ها میکنیم، تلاش ها میکنیم، بله مثلا ظن مطلق، اگر از راه انسداد حجیتش رو ثابت کنیم خب اینم میشه یه اماره. خبر واحد مثلا میشه یک اماره. خب حالا این امارات آیا طریقیت دارن الالواقع یا سببیت دارن؟ طریقیت معناش اینه، این طریق الالواقع. حالا اگر مجتهد به اون واقع رسید با این سلوک، این طریق، این اماره، اگر رسید فبها، به واقع رسیده. اگر به واقع نرسید از کنم حضورتون معذوره، شرعن دیگه ایشون عذرش موجهه، تلاش کرده ولی نرسیده به واقع. خب این بنابر طریقیت، بنابر اینکه ما اماره را طریق الالواقع بدونیم، قائل به سببیت نباشیم. بله خب قسم سوم، بله برای تصویب همینه که ما قائل به سببیت امارات بشیم، یعنی این اماره خدای متعال بر طبق معدای این جعل حکم میکنه. بله این میشه سببیت اماره، واقعی سر جای خودش طبق معدای این اماره هم خدای متعال جعل حکم میکنه، یعنی اماره سبب میشه برای جعل حکم. این مبنا مبنای سببیته. بله و البته قول به سببیت امارات چنان که در جای خودش بحث شده این باطله. بنابراین تصویب با این دید که ما امارات را سبب بدانیم برای جعل حکم، این تصویب به این معنا هم اقوا اینه که باطله. قول اقوا ممکنه در مقابل قول اقوا قول دیگری هم باشه که این سببیت رو عرض کنم که قبول بکنه و بپذیره و قائل بشه به سببیت امارات، ولی اقوا این است که این تصویب بر مبنای سببیت امارات باطله. اما اونهایی که سببیت امارات را قبول دارن ناچار این تصویب را هم میپذیرن و این تصویب را قبول میکنن. پس این میشه معنای سوم تسلیب بر مبنای سببیت امارات. معنای چهارم تسلیب عرض کنم حضورتون که باز بر مبنای حجیت امارات ولی نه بنابر سببیت، بنابر مصلحت سلوکیه که شیخ انصاری رحمت الله علیه و به قول استاد ما صلوات الله علیه مطرح میکنه. بعد خب اگر شما این اماره رو طی کردید، این طریق رو طی کردید و به واقع رسیدید، مصلحت واقعی رو به دست آوردید، فبها و المطلوب. حالا اگر نرسیدید به واقع، بله می‌فرماید که مصلحت سلوکیه داره، یعنی شما به مصلحت واقعی نرسیدید، حکمی هم بر طبق معدای این اماره جل نشده، حکم همونه که در واقع نشسته. بله اگر رسیدید فبها، اگر نرسیدید، شمایی که این طریق رو طی میکنید یه مصلحتی به دست میارید، اون اسمش مصلحت سلوکیه هست. بله یعنی از سلوک این طریق چه بسا مصلحتی به دست میارید که از مصلحت واقع هم میچربه و غلبه داره. خب این بنابر مصلحت سلوکیه، این سببیت نمیگه، قائل به سببیت نیست، طریقیت رو ملحوظ میکنه، طریقیت رو قبول داره، اماره نقشی نداره جز طریقیت الالواقع. حالا اگر شما به واقع نرسیدید و این طریق رو پیمودید و سلوک کردید، در خود سلوک این طریق مصلحته و این مصلحت جبران اون مصلحت واقع میکنه، و چه بسا مصلحتش بر مصلحت واقع هم بچربه و غلبه داشته باشه. خب این تسریب نیست، حکم شرع سر جای خودش، حکم الله به جای خودش. عرض کنم حضورتون که شارعی که آمده خودش که حکیمه، جعل طریق کرده الالواقع، راه به ما نشون داده و ما هم داریم بر طبق بیان شرع اون راه رو میپیماییم، اون طریق رو سلوک میکنیم. خب اگر نرسیدیم به واقع، اون وقت سرمون کلا رفته، یعنی چیزی به دست نیاوردیم. نه، واقع رو به دست نیاوردید، سرتونم کلا نرفته، ولی این طریقی را که سلوک کردید این خودش بی‌مصلحته، یک مصلحتی به دست آوردید، این اسمش میذاریم مصلحت سلوکیه. بنابراین عرض کنم که تسلیب به معنای سوم که معناش قول به سببیت امارات که خدا بر طبق این اماره جعل حکم میکنه، سبب میشه، این عرض کنم که بله اقوا اینه که باطله، ولی قول غیر اقوا اینه که این تسلیب هم باطل نیست. اما قسم چهارم که قائل به سببیت امارات نیست، قائل به طریقیته، منتها میگه این طریق هم بالاخره یک فایده ای و نتیجه ای برای مکلف داره که جبران اون واقع میکنه، یا چه بسا هم بر اون غلبه پیدا کنه و بچربه. شارع حکیم چنین چیزی رو بیان کرده. علاهذا عرض کنم حضورتون که این تسویب دیگه باطل نیست، تسویب قسم سوم باطله. پس این چهار قسم تسویب، قسم اول که تسویب اشعریه، اون از نظر ما مطلقا باطله، بلکه خدا اصلا حکمی نداره، بر طبق فتوای مجتهد جعل حکم میکنه. بله قسم دوم این است که خدا پیشا پیش جعل حکم کرده بر طبق معدای امارات و استنباط مجتهدین، بله پیشا پیش گفتیم که این عقلن باطل نیست، عقل چنین چیزی رو محال نمیدونه، ولی اجماعاً باطل، کسی چنین چیزی ادعا نکرد. قسم سوم و چهارم برمیگرده به حجیت امارات، که ما امارات رو حجیتشون سببی بدونیم یا طریقی بدونیم. اگر سببی بدونیم اقوا اینه که این باطله، و اما اگر طریقی بدونیم و قائل به مصلحت سلوکیه بشیم این اشکالی نداره. شیخ انصاری این رو مطرح کرده. پس بنابراین از اقسام تصویب قسم اول باطل، قسم دوم هم اجماعاً باطل نه عقلاً، قسم سوم اقوا این است که باطله، قسم چهارم نه اشکالی نداره بلکه باید بگیم اقوا این است که صحیحه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و آله الطاهرین، غفر الله لنا و لکم.